از شما دوستان رادیو گفتگو دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده راهبرد شرقی باشید.
راهبرد شرقی نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدن، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل،
یاو دوی ایجین کای 30 نین ده伊朗啊能够走上世界的脚步啊跟上去，对不对？所以啊这一次中国敢跟伊朗签订，
那是努造也是啥راه برد شرق.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید. در جا کسی دعوت میکنم با برنامه راهبرد شرقی با ما همراه باشید. در همین ابتدای برنامه فرارسیدن میلاد مسعود حضرت امام حسین علیه السلام رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
پس از قرن 15 میلادی اکتشافات اروپایی منجر به یافتن راه‌های ارتباطی جدیدی شد که امکان اتصال این قاره با سایر نقاط جهان را از طریق مسیرهای دریایی فراهم می‌کرد. زمین چین تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف برای جهان غرب شد. تنها پس از این رخداد بود که اروپا از نقطه پایانی راه ابریشم تبدیل به مبدع تحولات جهانی شد. کشف راه‌های دریایی علاوه بر تولید ثروت و قدرت برای کشورهای اروپایی، مسیر را برای به دست آوردن سرزمین‌های جدیدی هموار کرد که پس از مدت کوتاهی به جهان تازه مشهور شدند. این سرزمین‌های نو تبدیل به محوری جدید شدند که جهان بینی نوینی را به جهان عرضه کرد. محور غربی به رهبری آمریکا شکل جدیدی از توسعه و تولید ثروت را بر پایه تجارت دریایی به جهان عرضه کرد که تا به امروز ادامه دارد. اما در سالهای اخیر و پس از خیزش اقتصادی و صنعتی قدرت‌های آسیایی نظیر چین و روسیه، رقابت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان پای در عصر جدید نهاده است. عصر جدیدی که میتوان آن را یادآور دورانی دانست که قدرت و ثروت از آسیا نشأت می‌گرفت و با اسم رمز راه ابریشم رونق و آبادی را سلسله وار برای شهرهایی که در امتداد این پهنه بودند، از شیان و کاشغر و سمرقند و بخارا تا مرو و ری و بغداد به ارمغان یابد. دوران جدید را میتوان عصر خیزش دوباره شرق نامید و کشور ما نیز برای نقش داشتن در این خیزش نیازمند راهبردی نوین است. راهبرد شرقی به بررسی پیشینه و چشمانداز روابط ایران و قدرت‌های شرقی می‌پردازد.
درود بر شما شنوندگان عزیز. در راهبرد شرقی همونطور که داریم با شما هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به پیشینه و چشمانداز روابط ایران و قدرت‌های شرقی و مشخصا در این برنامه روابط تاریخی و تمدنی ایران با چین رو بررسی خواهیم کرد با حضور جناب آقای فرشاد عادل، کارشناس مسائل استراتژیک. آقای عادل سلام، خیلی خوش آمدید.
ممنونم از شما. عرض سلام دارم خدمت مخاطبین محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. ضمن اینکه تبریک میگم سال روز ولادت امام حسین رو و انشالله که توی این روز فرخنده همه عزیزان شاد و خوشحال باشیم.
درود بر شما. برای ورود به بحث قبل پرداختن به مشخص موضوع ایران و چین و رابطه ایران و چین همچنین جایگاه امروز دو کشور، اگر موافق باشید نگاهی داشته باشیم به نظم امروز جهانی و شکل‌گیری نظم جدیدی که در عرصه بین المللی باش روبرو هستیم. تحلیل جناب عالی از مختصات و مشخصات و ویژگی های این نظم جدید چی است؟
درسته، همونطور که حالا توی اون اینترو برنامه هم شنیدیم، به هر حال امروز ما با فضای جدیدی در محیط بین الملل روبرو هستیم، فضایی که به یک نحوی یک جانبه‌گرایی آمریکا را داره به چالش میکشه و در برابر محور غربی ما شاهد هستیم که محور جدیدی از سمت شرق داره خیزش میکنه و حتی امروز اگر شما سرتیترهای به هر حال خبرگزاری های مختلف غربی رو هم مطالعه بفرمایید، میبینید که عمدتاً خبرهایی که داره به هر حال کار میشه در رسانه‌های جهانی هم به یک نحوی تایید کننده این مدعا هست و به هر حال خود اونها هم روی این نکته تاکید دارن که امروز روسیه، ایران و چین در حال شکل دادن به یک محور جدید هستند. بنابراین ما هم باید در کشور خودمون این فضایی که امروز در جهان ایجاد شده را به رسمیت بشناسیم و خودمون را به عنوان یکی از ارکان اثرگذار در این نظم جدید به نظرم به رسمیت بشناسیم. خیلی وقتا ما ممکنه نقشی که به هر حال برای کشور رو متصور باشیم منطبق نباشه با اون تصوری که به هر حال در جهان نسبت به ما وجود داره و ما گاهن میبینیم که حتی در این مورد ما خیلی شاید خودباوری پایین تری داریم. بنابراین یک نکته‌ای که به نظر من اهمیت داره اینه که ما ایران رو باید به عنوان یکی از ارکان این نظم جدید برای خودمون رسمیتش رو به هر حال بپذیریم و به هر حال کارهایی رو هم که انجام میدیم در سطح همون نگرشی باشه که امروز در جهان نسبت به ما وجود داره. من فکر میکنم این نکته مهمی هستش که ما باید بهش بپردازیم و در مرحله بعد باید که ما این توان رو داشته باشیم که وارد یک به هر حال تعامل استراتژیک بشیم با شرکای شرقی خودمون، نظیر چین، نظیر روسیه و به هر حال کشورهای همسایه خودمون که اینها هم ما میتونیم به یک نحوی جایگاهشون رو توی همین بحث خیزش شرق مشخص بکنیم. به هر حال زمانی که ما از آسیا صحبت میکنیم ما از یک پهنه صحبت میکنیم که به هم پیوسته هستش، هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ فرهنگی و اون تحولاتی که توی این پهنه رخ میده به صورت زنجیروار بر سایر به هر حال اعضای این زنجیره هم بر سایر کشورها هم اثرگذار هستش. بنابراین نکته مهم به نظر من این هستش که ما بتونیم گفتمان مشترکی رو بسازیم با شرکای شرقیمون و حالا در ادامه میپردازیم به اینکه این گفتمان مشترک رو ما چطور میتونیم شکل بدیم. اما اگر خلاصه وار بخوایم بیان بکنیم، به هر حال امروز ما نمیتونیم انکار بکنیم که جبهه جدیدی در جهان ایجاد شده در فضای بین الملل و جبهه‌ای هستش که به هر حال اون یک جانبه گرایی غربی رو داره به چالش میکشه، حالا چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ اقتصادی که به هر حال شاهدش هستیم که چین به عنوان یکی از شاید بهترین نمونه ها در این مورد میشه بهش اشاره کرد که به هر حال به عنوان یک اقتصاد برتر جهانی داره توی این حوزه در بالاترین سطوح رقابت میکنه و حالا به هر حال کشورهای دیگه‌ای هم که مثل روسیه و اینها میشه بهشون اشاره بکنیم که به هر حال بازیگران برجسته هستن توی فضای بین الملل و جالبه که ما بدونیم یعنی که این رقابت جدید بین المللی از سوی یعنی در اسناد امنیت ملی خود آمریکایی ها هم بهش اشاره شده و ازش به عنوان رقابت استراتژیک یاد میکنن. ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم به هر حال دوره هایی رو که در فضای بین الملل شاهد رقابت بین ابرقدرت ها بودیم شاید بتونیم به دوره جنگ سرد اشاره بکنیم که رقابت بین دو ابرقدرت بود و پس از اون در بعد از دهه 90 میلادی ما شاهد هستیم که به هر حال آمریکایی ها به عنوان یک قدرت مطلق و یک ابرقدرت دارند در جهان بازیگری میکنن و نقش آفرینی میکنن و این روند بر اساس اسناد امنیت ملی خود آمریکایی ها در سال 2013 به چالش کشیده شده و ما از اون موقع شاهد ورود به عصری جدید هستیم در فضای بین الملل که ازش به عنوان رقابت استراتژیک سه جانبه یاد میشه، رقابتی که هست بین آمریکا، روسیه و چین. پس این مختصات جدیدی هستش که ما امروز در فضای بین الملل باهاش روبرو هستیم و باید که به هر حال روندها و اقداماتمون رو هم بر اساس همون برنامه ریزی بکنیم.
اون گفتمان مشترک اشاره کردی که حالا باش در موردش بیشتر صحبت میکنیم در ادامه برنامه و نوع تعاملی که با دیگر کشورهای منطقه به وجود داشته باشیم، اما در داخل و از طرف داخل در جمهوری اسلامی چه مراقبت هایی در این زمینه باید صورت بگیره، چه الزاماتی هست که باید مورد توجه قرار بگیره برای رسیدن به اون گفتمان مشترک؟
به هر حال ما حالا شاهد هستیم که با روی کار اومدن دولت 13 هم به هر حال اون استراتژی ابلاغی که به هر حال ما میدونیم که وجود داشته در خصوص نگاه به شرق به یک نحوی شاید پررنگ‌تر در حال دنبال شدن هستش و این به هر حال یک مزیتی هستش که ما فعلا باهاش روبرو هستیم در دولت فعلی و به نظر من یک بستر خوبی الان ایجاد شده برای توسعه تعامل با شرق و اون چیزی که من فکر میکنم در داخل باید رخ بده به هر حال ایجاد یک نوع نگرش نوین نسبت به قدرت‌های شرقی به خصوص چین و روسیه هستش. ما متاسفانه شناختی که داریم از کشورهای نظیر چین یک شناخت شاید خیلی وقتا ناقصی هستش، یعنی ما اغلب شناختی رو که به دست میاریم از چین یا به هر حال تحقیقاتی رو که در خصوص چین داریم انجام میدیم عمدتا از دریچه نگاه غربیه، یعنی یک خبری که از چین بر فرض مثال به ایران میرسه ما ابتدا این رو از رسانه‌های غربی دنبال میکنیم، احتمالاً اون متن از انگلیسی ترجمه میکنیم به فارسی و به هر حال این خودش ممکنه که یک سری شکاف هایی را ایجاد بکنه در اون نگرشی که شاید ما به صورت واقع بینانه باید نسبت به چین داشته باشیم. البته خب این به معنی انکار شکاف های طبیعی که بین به هر حال ایران و کشوری مثل چین وجود داره نیستش، ما حتما نقاط افتراقی داریم، اما به هر حال اون چیزی که باید روش به نظر من تاکید بشه برجسته سازی نقاط اشتراک است. به هر حال فعالیت های فرهنگی که باید در این حوزه صورت بگیره و همچنین ایجاد روایتی که باید بشه از الزام ارتباط ما با قدرت‌های شرقی. ما همین چند وقت پیش شاهد که 2 سال پیش شاهد بودیم که با امضا شدن تفاهمنامه 25 ساله خب به هر حال یک شاید جو منفی در جامعه ما ایجاد شد بر علیه تفاهمنامه، بدون اینکه اصلا کسی اون رو مطالعه کرده باشه، بدون اینکه کسی از مفادش باخبر باشه و صرفاً در یک به هر حال شرایطی که همراه شده بود با فضا سازی رسانه‌های به هر حال اغلب معاند ما دیدیم که یک جوی در جامعه ما شکل گرفت که خب شاید جو زیاد مناسبی نبود و اساساً به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم که ارتباط یک کشور با یک ابرقدرت بتونه بحران آفرین باشه، یعنی خود این هم یک ماجرای جالبی بودش که به نظر من ما باید واکاوی بکنیم و اونجاست که برای ما برجسته میشه که چقدر مسئله ایجاد گفتمان مشترک و ایجاد روایت از ارتباط با قدرت‌های شرقی دارای اهمیت هستش. من فکر می‌کنم که این نگاه علاوه بر اینکه حالا در مردم ما باید به هر حال شکل بگیره، باید در مسئولین ما هم شکل بگیره. ما گاهن با مسئولین روبرو میشیم که اساساً اعتقادی به تعامل با شرق ندارن. ما حالا شاهد بودیم به خصوص در دولت قبل خب خیلی این برجسته‌تر بود و فکر می‌کنم که عمده‌ترین کاری که ما برای ایجاد به هر حال اون همکاری راهبردی ویژمون با کشورهای نظیر چین و روسیه میتونیم شکل بدیم اینه که در ابتدا نگاهمون رو نسبت به این کشورها، نگاهمون رو نسبت به سیاست ورزی این کشورها واقع بینانه بکنیم و تلاش ما هم به هر حال در برنامه‌های نظیر راهبرد شرقی همین هستش. به هر حال ما تلاش داریم که بتونیم یک روایت اصیل و به هر حال بومی رو که منطبق هستش با نیازها و الزامات به هر حال سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خودمون نسبت به این روابط ارائه بدیم و به گونه ای نباشه که حالا با یک فضاسازی رسانه‌ای صریحاً همه به هر حال بخوام مثبت یا منفی به این قضیه نگاه بکنم. ما حتما باید نگرشمون واقع بینانه باشه، نقاط منفی وجود داره، نقاط مثبت هم وجود داره، همه اینها رو باید بتونیم به هر حال در اون ظرف خودشون و در ترازوی خودشون با هم دیگه بسنجیم و به هر حال به یک نحوی بتونیم اون نگاهمون رو نسبت به ماجرا واقع بینانه بکنیم.
متشکرم. یک بررسی داشته باشیم درباره شرایط امروز چین و روندی که چین پشت سر گذاشته، به تعبیری تجربه‌ای که چین پشت سر گذاشته و تبدیل شده به یک قدرت جهانی چه روندی بوده؟
ببینید ما اگر بخوایم روندی که چین طی کرده رو بررسی بکنیم خب قاعدتا با یک شاید فضایی روبرو میشیم که مثلا توضیح شاید در حد مثلا یکی دو ترم درس دانشگاهی باشه، ولی خب خیلی خلاصه با ما اگر بخوایم بیان بکنیم، به هر حال دوره‌ای که حالا چینی‌ها ازش به عنوان اون دوره تاریخی خودشون یاد میکنن، یعنی ارزش‌های به هر حال مسلطی رو که ما امروز در جامعه چین میتونیم پیدا بکنیم، ریشه در همون دوره تاریخی داره که به هر حال اینها نسبت بهش خیلی تاکید دارن. یعنی چینی‌ها بسیار بسیار روی این نکته حساس هستن که خودشون رو به عنوان یک کشور متمدن معرفی بکنن، و خب جزء یکی از شاید مهمترین المان‌هایی هستش که شما در ارتباط با چین باید در نظر داشته باشی، و از طرفی همین نکته میتونه برای ما یک پایه مشترک به هر حال ایجاد بکنه، چون خب ایران هم به هر حال کشوری هستش که از تاریخ و تمدن بسیار زیادی برخوردار هست، و همین ما رو تبدیل به یک شریکی میکنه که به یک نحوی شاید متمایز باشه برای چینی ها. اما به هر حال چینی ها این اعتقاد را در گذشته داشتن که نظم کاملی وجود داشته که اینک هم باید این رو بازسازی کرد. این نشأت گرفته از آموزه‌های کنفوسیوسی هستش که به هر حال در جامعه چینی همیشه از یک دوره‌ای به بعد به هر حال نفوذ داشته، و خب همین ریشه متمدن دانستن به هر حال کشور چین هم از همینجا در واقع ناشی میشه که حاصل همین نگرش هستش که به هر حال یک نظمی، یک قدرتی در گذشته وجود داشته، و ما امروز به عنوان چینی‌های معاصر وظیفه داریم که مجدداً اون نظم رو احیا بکنیم. اینها مسائلی هستش که ما باید به هر حال، این جزئیاتی هستش که باید حالا بهشون اشاره بکنیم، چون برای شناخت دقیق چین لازم هستش. چین به هر حال جامعه‌ای هستش که فضیلت‌گرایی به شدت در اون برجسته هستش، و اینها عمدتاً زمانی که ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از همون نگرش کنفوسیوسی نافذ در جامعه چینی و به هر حال اون رسوبی که اون نگرش از خودش به جا گذاشته نشأت می‌گیره، و به همین جهت هست که ما می‌بینیم هم در به هر حال اداره امور، هم در بحث دیپلماسی، هم در بحث سیاست ورزی بسیار صبر، انضباط و هماهنگی زیادی رو چینی‌ها از خودشون به نمایش می‌ذارن، که این هم باز یک آموزه باستانی چینی هستش، مبتنی هست بر هارمونی و نظم. و اگر ما همین رگه را بخوایم در به هر حال سیاست خارجی چین هم پیگیری بکنیم، می‌بینیم که اونها تونستن که همین ایده را به یک نحوی پیاده سازی بکنن و تأکید داشته باشن روی بحث قدرت نرم چین. یعنی شما به هیچ وجه از چینی ها نمیتونید انتظار داشته باشید، و حداقل ما سراغ نداریم که اقدام شاید خیلی عجولانه ای انجام داده باشن. بر فرض مثال در بحث ماجرای تایوان، خب ما شاهد بودیم که علارغم تمام اون فضای رسانه‌ای که ایجاد شد و همه معتقد بودن که بعد از جنگ روسیه بهترین شرایط فراهم هستش برای اینکه چین هم به تایوان حمله بکنه و از اون فضا استفاده بکنه که به یک نحوی سلطه خودش رو بر تایوان هم مسلط بکنه، در حالی که ما دیدیم چنین اتفاقی هم رخ نداد، و اتفاقی که داره در تایوان صورت میگیره یک اتفاق خیلی تدریجی هست و بسیار بسیار صبورانه داره دنبال میشه. ما چنین نمونه هایی رو در گذشته هم داشتیم، یعنی هم در برحال ماجرای تبت، هم در بحث سینکیان، که اینها خب چالش هایی بودن برای دولت چین. اون سیاست مدار چینی توانستن که با بهره‌گیری از همین شاید ویژگی ناخودآگاه فرهنگی چین به یک نحوی این امور رو اداره بکنن. و به طور کلی ما در فرهنگ چینی زمانی که یک مقداری شاید درنگ میکنیم و عمیق‌تر نگاه میکنیم، میبینیم که اساساً برخلاف اون چیزی که توی فرهنگ غربی دیده میشه، تأکیدی بر غلبه قطعی به اون صورت وجود نداره. یعنی خیلی اون عنصر صبر بسیار بسیار به نظر من برجسته هستش، و خب خود چینی ها هم بسیار به این مسئله اعتقاد دارن، و شاید یکی از دلایلی که چینی ها همواره اعتقاد به این داشتن که سرزمین موعود همون چین هست و در واقع نیاز نیست به جای دیگری رفت، نشأت گرفته از همین مسئله باشه که به یک نحوی تونسته اون سازندگی رو که امروز ما در کشور چین میبینیم رو رقم زده باشه. حالا ما در بهرحال شاید بخشای بعدی برنامه بتونیم به مقدار عمیق‌تر نسبت به این مسئله بپردازیم که اساساً سیاست ورزی چینی چطور به این سطح از تکامل رسید و به چه نسبتی بهرحال با جهان مواجه شد که تونسته امروز به این جایگاه برسه.
همین بحث رو اگر که موافق باشید پی بگیریم و بپردازیم بهش که راهبرد امروز چین در مواجهه با تحولات مختلف چی هست. حالا یک مثال رو در مورد تایوان بیان کردید، اما خب قطعا تحولات فقط محدود به همون منطقه نیست، تحولات مختلفی رو در عرصه منطقه‌ای و جهانی داریم. چین در این عرصه چگونه برخورد میکنه و چه راهبردی رو دنبال میکنه که هم در همون جایگاهی که هستش حفظ بشه و هم تقویت بشه و هم برنامه اقتصادی خودش رو هم بتونه در کنار این تحولات دنبال کنه؟
درسته. ببینید، ما برای فهم دقیق این ماجرا به نظرم باید یک نگاهی داشته باشیم، شاید مثلا به 2 یا 3 دهه پیش که چینی ها به هر حال اون حرکتشون را آغاز کردن، یعنی زمانی که از ایده های ماو گذر کردن و به هر حال تونستن که یک نوع جدیدی از سیاست ورزی رو رقم بزنن. شاید ما بتونیم یک قیاسی داشته باشیم بین اتفاقی در شوروی افتاد یا اتفاقی در چین افتاد. ما حالا اگر شوروی رو ما به هر حال بخوایم بررسی بکنیم، اینکه در شوروی اولویت با به هر حال اصلاحاتی بودش که در عرصه سیاسی رقم می‌خوره برای اینکه یک نوع بازسازی اقتصادی به هر حال ایجاد بشه، که خب خود این مسئله موجب این شدش که اساس به هر حال استقرار اون حاکمیت کمونیستی که در شوروی بودش تبدیل بشه به یک موضوع جدل، به یک مشاجره، که خب به هر حال شاید یکی از زمینه‌های فروپاشی شوروی هم همین بود. به هر حال این کشور با یک چالش‌های روبرو بودش که توان درک اونها رو نداشت و اساساً در مواجهه با مسائلی قرار گرفته بودش که اون دستگاه عریض و طویل دیوانی شوروی به جای اینکه بخواد اونها رو حل بکنه و از منافع ملی و نهادها و بنیانهای کشورش حراست بکنه، به دلیل اینکه یک مقدار دچار فروپاشی درونی شده بود و از درون پوسیده شده بود، تبدیل شده بود به یک ابزاری که نه تنها منافع ملی رو تشخیص نمیداد، بلکه به کار گرفته میشد صرفاً برای حراست از اون بنیانهای فردی که شاید در فضای به هر حال حاکمیتی شوروی استقرار پیدا کرده بود و از اونها حراست میکرد. در حالی که ما در چین شاهد این بودیم که پیشرفتی نسل به نسل در بین رهبران این کشور صورت گرفته، یعنی این کشور نشون به ما داده که توان نوسازی و تطبیق خودش با شرایط جدید رو به هر حال داره و در گذشتن به هر حال این رو اثبات کرده. اون چیزی که حالا ما میتونیم شاید به صورت به مرور بهش اشاره بکنیم این بوده که عمده تحولاتی که ما در چین میبینیم شاید به صورت خیلی برجسته خودش رو به نمایش میذاره روی کار آمدن نسل جدید، نسل چهارم رهبران چین بودش که اینها نه در انقلابشون نقشی داشتن و نه در اون فضای به هر حال خیلی پرشور و به هر حال پرسر و صدای شاید زمان ماو اونقدر نقش آفرین بودن، که خب شاید یکی از مهمترین شخصیت ها توی این در بین این نسل از رهبران آقای هو ژینتائو باشه که به هر حال ایشون به یک نحوی تونستش که یک شاید تثبیتی رو در بحث سیاست ورزی چینی ها به هر حال به نمایش بذاره، و خب آقای دنگ شیاپینگ بود که ایشون هم به عنوان یک رهبر توی این سلسله مراتب اگر ما بخوایم در نظر بگیریم کسی بودش که اون نبردی رو که شاید تفکر ماو ایجاد کرده بود بر علیه سنت چین اون رو تونستش که متوقف بکنه، و خب خود همین یک بستری شد برای روی کار اومدن ایده های جدید، یعنی فضا برای این فراهم شد که چینی ها با اون سنت خودشون سوای اون بحث کمونیستی که به هر حال در دوره حاکم بود با اون سنت خودشون ارتباط بگیرن و از اون نقاط مهم تاریخی خودشون آگاه بشن. و ما تقریبا بعد از این دوره هستش که شاهد هستیم که دوباره چین داره برمیگرده به اون دی ان ای فرهنگی خودش، به اون هویت باستانی خودش که آمیخته بود با کنفوسیوس، آیین کنفوسیوس، و به یک نحوی شاید بگیم که این دوره دوره خودآگاهی مجدد چینی ها هستش. و خب حالا در دوره آقای جیانگ هم که ما میبینیم اعتماد به نفس چینی ها تقویت میشه و اون نگرشی که اینها داشتن به خودشون به عنوان یک کشوری که اساساً اغلب، یعنی در خاطره تاریخی مردم ایران، مردم چین این نشسته بود که ما اغلب کشوری هستیم که مغلوب شدیم، ما کشوری هستیم که جراحت های بسیاری بر به هر حال حافظمون به جای نشسته، و خب رد پای این جراحت ها و این خاطرات تلخ به یک نحوی اون اعتماد به نفس چینی ها رو به یک نحوی تحت تاثیر قرار داده بود که این در دوره آقای جیانگ ما میبینیم که به هر حال تغییر میکنه، اعتماد به نفس چینی ها تقویت میشه و خب این میراث به هر حال میرسه به سایر رهبران چین و کشوری رو اینها میان در دست میگیرن که اعتماد به نفس بیشتری داره، به یک نحوی تثبیت شده و بازگشته به همون اصول کنفوسیوسی خودش که در دوره به هر حال باستانی خودش یک شکوه و تمدنی رو رقم زده بود و در همین دوره ها، یعنی شما امروز در چین معاصر شاهد این هستید که مفاهیم کنفوسیوسی هم در مدارس هم در دانشگاه ها به شدت داره تبلیغ میشه، داره تدریس میشه و اون چیزی که به هر حال اینها بسیار روش تاکید دارن بس خرد و فضیلت حکیمانه سنتی چین هستش. که یک نکته شاید جالب این باشه که ما مثلا در سال 2011 شاهد این بودیم که در یک اقدام نمادین مجسمه کنفوسیوس در پکن در واقع تندیسش نصب شد و خود همین شاید یک نمادی بود از بازگشت چین به اون شکوهی که در گذشته از خودش متصور بوده. اما این تمام ماجرا نیستش. اتفاقی که برای چین افتاد برخلاف شوروی این بودش که چینی ها فهمیدن که فرصت ها بسیار نادر و زودگذر هستند و در کنار این مسئله اونها به این تحلیل رسیدن که شاید در اون شرایط به هر حال حاکم در شاید حدود مثلا اوائل هزاره معاصر که ما در نظر بگیم سال 2000 و این هول و هوش، اونها به این نتیجه رسیدن که مسیر برای توسعه و ترقی چین باز هست، یعنی فرصت برای شکوفایی اونها ایجاد شده و اون بررسی هایی که کردن، تحلیل هایی که کردن از روند هایی که جاری بود در فضای بین الملل اونها رو به این اعتقاد رسوندش که باید از این فرصت نادر و زودگذر استفاده بکنن و بهترین نحو تونستن از این فرصت استفاده بکنن. ما شاید بتونیم نقطه آغاز گفتمان جدید چین رو در سالهای بین سالهای 2003 تا 2006 جستجو بکنیم که به هر حال بررسی گسترده اونها اومدن انجام دادن، یعنی ابتدا در خودشون اندیشکده هاشون بررسی های گسترده انجام دادن در خصوص ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ در تاریخ و این سوال رو از خودشون پرسیدن که امروز ما چطور میتونیم تبدیل به یک قدرتی بشیم بدون اینکه توسل پیدا بکنیم به قدرت سخت و قدرت نظامی برخلاف به هر حال مسیری که شاید خیلی از امپراتوری‌ها در پیش گرفتن. چینی‌ها تصمیم گرفتن که از این مسیر به قدرت نرسن و حاصل به هر حال این واکاوی های درونی چینی ها و این طرح سوال چینی ها این بودش که اینها اومدن در فضای رسانه شروع کردن به تولید یک نوع گفتمان جدید. ما به هر حال تو همون دوره شاهد بودیم که یک مجموعه تلویزیونی جدیدی اینها به صورت در واقع شاید مستند و حاصل همین بررسی هاشون شکل دادن و در تلویزیون ملی چین پخش کردن که صدها میلیون بیننده داشتش که با عنوان قیام قدرت‌های بزرگ، که توی اون برنامه اینها به این مسئله می‌پرداختن که چطور قدرت‌های جدید به هر حال در جهان به وجود میان و به تکامل میرسن و این به هر حال فضا رو ابتدا در افکار عمومی خودشون ایجاد کردن و به یک نحوی شاید اون گفتمان رو تونستن از طریق رسانه اشاعه بدن. به نظرم این کاری هستش که ما هم امروز حتما نیاز داریم که در فضای رسانه خودمون به شکل بدیم و به نحوی بتونیم که این برحال نگرش رو در مردم خودمون هم تقویت بکنیم. برحال اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم در قدرتی که همه کشورها ازش برخوردار هستن، شاید استثنا نداشته باشه این مسئله، اینه که در ابعاد داخلی و خارجی نسبت به مسئله کار میکنن و چینی ها هم تونستن در ابعاد داخلی به این اقدام دست بزنن و در تکمیل این اقدام اونها تلاش کردن که در حوزه بین الملل هم حراس به هر حال خارجی ها و به هر حال کشورهای دیگر رو از خیزش مجدد چین کم کنن یا از بین ببرن. یعنی اونها این